تکثر تکثر اصناف اشخاص است، حسرت اشخاصیه است. در حقیقت منشأ حسرت اشخاصیه چیست؟ این به لحاظ نوع واحدی است. مثلا افراد انسان به حسب نوع وحدت دارند، تعدد به تکثری نیست. حسرتی که در اینجا حسرت افرادیه است و این افراد در جهت نوعیت همه با هم مشترکن، این همه واقعا در تحت نوع واحد اجزاء ذاتی همه یکیست که حیوان ناطق باشن. خب اگر اینجا به حسب ذات و ماهیت یک ماهیتن، تکثر اینا از کجا پیدا شد؟ دیروز مقدمتا عرض شد که منشأ کثرت نمی شود ذات اون شی باشد، چون اگر ذات اون ماهیت نوعیه باشد، ذات و ماهیت نوعیه باشد، هیچ فرقی از او پیدا نمی شود. اگر ذاتی او کثرت شد دیگه فرق تحقق پیدا نمی کند و همچنین لازم ذات هم نمی شد باشد، چون در این جهت فرق بین ذات و لازم ذات نیست. تحقق فرق کاشف از این که نه ذات جز ذات اوست و نه لازم ذات. لذا فرمودن در اشخاص باید جهاتی وجود داشته باشد که این جهات تعبیر کردن به صفات، که اینها چون صفات متفرق و متکثرند و عروض این صفت بر هر فردی موجب این میشد که این جدا بشود از سایر افراد و نتیجتاً کثرت پیدا میشود. حالا در اینجا در شرح بیشتر این مطلب میفرماییم ما اون امری که منشأ شده است در چی تحقق پیدا میکند. میفرماییم مآل این کثرت در موجودات مادی عمدتاً برمیگردد به چیزی که هویت و ماهیت او موجب تکثر است و اون عبارت است از حرکت. پس نتیجتاً هر شیئی که واقع در دار حرکت می شود کثرت برای او حاصل می شود، ولی نه کثرت بالفعل، کثرت بالقوه. لازم است که فعلیت داشته باشد کثرت، ولی بالقوه هم باشد کفایت بکند. چون و حرکت رو تعریف دادیم حقیقت او امریست که متصرم و ذات است و انصرام و انقطاع و تجدد ذاتی او بود. خب پس بنابراین با هر قطعه از قطعات حرکت قهرن فرمی درست می شود و اون چیزی که حرکت در او واقع می شود عبارت از چی؟ ماده. پس جسم مادی مادامی که در وعای حرکت قرار دارد، تعدد تکثر در اساس حرکت معالن برای او حاصل خواهد شد. ولی منقسم چیزی که یعنی ماهیتی که منقسم می شود به اموری که متساویان در حقیقت و ماهیت، مثل انسان که منقسم می شود به افراد عدیده‌ای که اون افراد در حقیقت و ماهیت نوعیه انسان این چیزها واحد. لا یکون این منقسم الا ماده، در مجردات منشأ کثرت نیست. لذا در مجرد در انتهای این بحث هم بیان میکنم از باب عکس نقیض که پس اون چیزی که مادی است همراه است با کثرت و تکثر باید در شیء باشد که مادی است. اگر خب چیزی که ماده ندارد یا در ماده نیست، قهرن کثرت هم در وجود ندارد. و سر این که مجردات درشان کثرت نیست همین ماده، بذار نوع مجردات تصور فرض که نوع داشته باشند منحصر به فرد می شود. مثلا عقل اول را فرمودن حسب بیان مشهور دارای ماهیت نوعیه است، ولی اون ماهیت نوعی او چند تا فرد دارد؟ یک فرد دارد. اینو دقت کنید، بله بله اینو نوعشان کله، بله نوعشان منحصر به فرده، نه اینکه همه اینا داخل در یک نوع کلی واحد و در مرتبه واحده باشد. و اون چی که منقسم می شود به امور متساویه در حقیقت و ماهیت، اون شیء منقسم که همون نوع است، لا یکون الا ماده او فی مادته، یعنی انطباع در ماده باید داشته باشد. علی حاله باید یا خودش مادی باشد یا باید در ماده ظهور و وجود داشته باشد.
بل
ماهیتش در خارج نیست، وجودش در خارج است، ولی نحوه وجودش وجود تسرمی است، وجود تجددی است، ای آنن فا آنن پیدا می شود، یک جزئی از او باید از بین برود تا جزئی بعدی بیاد. خود همین وضع موجب می شود که تعدد پیدا بشود. لذا چون ما همیشه در آن واقعیم، به این اعتبار است که برای ما افراد متعدد، ولیکن چون اتصال برقرار است تبدیل کنند به یکی. مادامی که شیء اتصال برقرار باشد وحدت دارد، ولی ما هی دائما جزئی از، یعنی به اعتبار وقوعی در زمان از بین می رود جزء بعدی میاد و هاکذا. حالا توضیحش بیشتر داده میشه. فل متکثر به ذات، یعنی فی ذاته، به ذات نمیخواد بگه یعنی معلل نباشد، اون چی که تکثر دارد فی حد ذاتی اول ماده است، اما منشأ کثرت ماده باز چیست؟ حرکت است. اینو بیان میکنه. لذا یعنی منظور قابل تکثر، اینجور معنا بکنیم بهتره، قابل تکثر اولا و به ذات ماده است. اونی که ابتداعا تکثرت را قبول میکند آن چیست؟ ماده. ولی منشأ کثرت در ماده چیست؟ میفهمون حرکت. این خلاصه کلامه. و علت تکثر یه حدوث القطع یا حدوث القطع، قطعاتی که واقع میشود که جزئی از جزئی دیگر، قطع هر جزئی از جزئی دیگر که منشأش انفصال است، این قطع هر جزئی از جزئی دیگر موجب تکثر میشود. این لا یحبس و این قطع الا بالجسمیه، چون شی مادامی که جسم نباشد قطع معنا ندارد. لان الهیولا، شما همون هیولای اولا رو که در نظر بگیرید، اگر میخواین تقسیم بکنید، چه موقع قابلیت انقسام پیدا میکند؟ موقعی که عارض بر به اصطلاح جسم بشود. هیولا مالم یتجسم، یعنی تا وقتی که با حال ابهامش است فایده ندارد، تا تجسم پیدا نکند به صورت، لم یقبل، یعنی صورت مادی لم یقبل عروض قطع را. و قد علمت در مبحث قبل ان سبب کل حادثه حرکت القابل، سبب هر حادثی حرکت اون قابل هست، یعنی حرکت اون قابل یعنی در استعداد و به اصطلاح تجدد، که این به اصطلاح بر اساس این هر حادثی تعبیر میکنن باید مسبوق به ماده و مدت باشد. این تعبیر مسبوق به ماده برای همین جهت و مدت به همین جهت است. و قد علمت که سبب هر حادثی حرکت قابل است، یا در ذات و ماهیت که تعبیر میکنن به کون و حدوث، یا عرضی از اعراض که تعبیر میشد از او به استحاله و کیف، حرکت میخواد حالا در اصل ذات و ماهیتش باشد که تعبیر میکنن به کون و حدوث، یا این که به اصطلاح امر عرضی باشد که تعبیر میکنن به استحاله، تا استحالهی در جسم قرار نگیرد قطع حاصل نمیشود. فاذن نتیجتاً تا شی مادی نباشد یا در ماده نباشد قطع حاصل نمی شود، و تا قطع حاصل نشود حسرت محقق نمی شود. فیزن القطوع یعرض للاجسام، هر جسم قابل قطوع متعدده و قطع های گوناگون هست به سبب کثرت قواطع. حالا منشأ قواطع می فهمان از قبیل تبخیر و تدخین و امثال ذلک هست. مثلا آب که تبخیر می شود قطع می شود اون صورت جسمیه قبل او و مبدل می شود به صورت اخرى و هاکذا. و کثرت القواطع ایزن منشأ اونها کثرت شیئی است، تا این اشیاء را هم که یکی پس دیگری باید منتهی بکنید به یک امری که کثرت ذاتی اوست و اون نیست الا حرکت. بذار شما در جسم مادی اگر منشأ را همینجور برگردید بالاخره منتهی می شود به حرکت و ها. بله بله، حرکت موجب تک است، ما هم کمی نگفتن ایشان هم همین میخوان بفرماین. لذا میگن شیئی که مادی نیست کثرت ندارد، چون منشأ کثرت حرکت است. پس هر شیئی که حرکت در اون راه دارد کثرت هم در اون راه دارد، و لذا مجردات چون حرکت در اونها راه ندارد حسرت هم در اونا وجود ندارن. از آن مبدعی حسرت در اونا نیست. بیان آیه شریفه هم در یعنی معنوان معید میتونیم ما مننا الا و لهو مقام معلوم، ولی که هر کدومشان یک نوعی هست که مقام خاصی هم دارن. و لهو ها کذا الا ان انتهت الا شیء، این که اون شیء یتکسر به ذاته. خب متکسر به ذاته چیست؟ یل حرکه. لما علمت انها یعنی حرکت لیست حقیقتها الا تجدد و انقضا، و لولا الحرکه لما تکسر شیء بالعدد. این کثرت عددی اساسش حرکت است. هر عالمی که حرکت نداشته باشد و در اون عالم حرکت راه نداشته باشد، سخن از کثرت عددی هم نیست. خب بنابراین سر وحدت مجردات بسیار واضح می شود، نه تنها در حق تبارک و تعالی که اینم بیان می فرماید، و اون در سایر موجودات مجرده هم در اونا کثرت عددی وجود نداره. ولولا حرکت، اما از حرکت استعدادیه و جوهریه یا حرکت عرضیه فرشی و حرکت وضعیه عرشی، به تعبیر مرحوم حاجی رضوان الله علیه در این مقام که ما حسرش همینیست که عرض کردیم، اگر حرکت مطلقا چه حرکت استعدادی، چه حرکت جوهری، چه حرکت عرضی که در عرض است، چه حرکت وضعی که در سماوات وجود دارد، اگر اینها نباشد آن تکثر شیء بالعدد محقق نمی شود و شیئی که کثیر بالعدد باشد ما نخواهیم داشت. و اما خود حرکت فوجودها ان یکون ماضیاً و لاحقا، حرکت اینجوری است وجودش باید یک جزء از وجودش برود و یک دیگری چی جای او بنشیند، ولذا همیشه در آن قرار میگیرد. ما قبل اون چی که وجود داشته است از بین رفته است و وجودات بعدی را هنوز به دست نیاورده است. کما ان الجسم وجوده ان یکون هناك و ها هناك، فوجود هذین الامرین ینقسم المعانی بالعدد. کما این که جسم وجود فردی از او در اینجا قرار میگیرد، فرد آخر دیگر او در جای دیگری قرار میگیرد. خب همون جوری که جسم میگیم یک فردش در اینجاست یک فردش در اونجاست و این به اعتبار مکان تعدد پیدا کرد، حرکت خودش این چنین است که فردی به اصطلاح از بین میرود و فرد دیگری جای او مینشیند، چون این اتصال دارد مینماید که یک شیء باشد ولی که یک شیء نیست. لذا میفهمم فبه وجود هازینه، یعنی دو تا مطلب است که منشأ حرکت، یکی حرکت منشأ کثرت، یکی حرکت و دیگری جسم بودن، چون جسم است که دائما در حرکت است. و به وجود این دو امر که حرکت است اولا و جسم است ثانیا، الامرین ینقسم المعانی بالعدد، مراد از معانی همون کلیات و ماهیات است. کثرت عددی اونها به حسب افراد از ناحیه جسم است، پس مادامی که یک معنای عقلی هستن در ذهنن کثرتی ندارن. و در اول بحثم عرض کردیم که ما کثرت به حسب وجود خارجی رو داریم پیگیری میکنیم، کاری به وحدت ذهنیه او نداریم. در ذهن مفهوم انسان واحدون، کثرتی که برای او هست این است که این مفهوم به حسب مصادیق مصادیق متعددی دارد. فبالجسم ینقسم المعنى الواحد الواحد فی الوضع و بالحرکت ینقسم فی الزمان و منها هناقی. لذا می فرماید جسم چون دارای وضع است و نسبت جسم به این مکان و نسبت جسم به اون مکان، و از اینجا کثرت درست می شود. پس یک کثرت از ناحیه جسم است که به لحاظ این است که جسم دارای وضع است و وضع از جسم جدا نمی شود. در سابق هم عرض کردیم، ولی درس پری روز در اونجا عرض کردیم که جسم همیشه وضع با او هست، همراه او هست. و به حرکت هم ینقسم و به حسب زمان. حالا شما این جسم را با جسم دیگر در نظر می تعدد پیدا شد، با اینکه هر دو جسم هست در طبیعت نوعیه جسمانیت و جسمیت هر دو مشترکند، اما تعدد چون این جسم این وضع را دارد، جسم دیگر وضع آخری دارد، یعنی مقایسه می کنیم افراد بعد اجسام را بعضها را معبد، یا حتی جسم واحد بعض از اجزای او را با بعض از اجزای دیگر در نظر که میگیریم به اصطلاح کثرت اجزایی درست میشود. اینجوریه دیگه، شما مثلا همین اجزای بدن انسان را بعضها معبد که قیاس میکنید کثرت درست میشود. این کثرت از کجا پیدا شد؟ از نایه وضع که مقایسه کردیم هر عضوی را با عضو دیگر. بله بله، معنا یعنی ماهیت کلیه. و دل حرکت ینقسم به حسب زمان، چون شیء متحرک در ازمنه مختلفه به واسطه حرکت واقع میشد، یعنی لولا حرکه که در ازمنه مختلفه واقع نمیشد. پس وقوع مثلا ما در 50 سال به عدد وقوعی در این 50 سال کثرتی هم برای ما درست میشود، اون کثرت عبارت از کثرت به حسب زمان. هر شما اینو تقسیم با آنات بکنید چندین ممکن میلیارد آن بشود. و من ها هناقی از تشخص من لوازم الوضع و زمان، چون دیدن که آقا کثرت از ناحیه چی درست شد؟ وضع در جسم. و کثرت از ناحیه چی درست شد؟ از ناحیه حرکت در موجودات واقعی، در حرکت که همونم جسم است. از اینجا گفتن آقا تشخص به واسطه وضع و زمان است، غافل از این که در همینجا این حرف هم هیچ منافاتی با اون چی که گفته شد نداره، چون معالش برمیگردد به لحاظ این دو کثرت وجودی درست میشود و وجود مایه تشخص در واقع، ولیکن چون وجودات متعدد شده است به تعدد وضع و به تعدد حرکت، از این جهت است که تعبیر میکنند که وجودش هم متعدد شده است. ولیکن آمدن گفتن منشأ تشخص وضع است و زمان، ولی که منشأ تشخص در همین جا هم باز وجود وضع است و وجود زمان است، نه ماهیت کلیه زمان یا ماهیت نوعیه وضع. ولی و من ها هنا، یعنی و من این جهت که جسم به لحاظ وضع و به لحاظ حرکت انقسام و تعدد و کثرت پیدا می کند گفته شده است، ولی این گفته به این معنایی که معنا کردیم باشد عیب ندارد، ولی اگر مراد این باشد که نه اصلا ماهیت وضع منشأ به اصطلاح تشخص است، این حرف درستی نیست. لذا گفته شده است از تشخص من لوازم الوضع و زمان. چرا؟ لأن وضع و زمان لازمان لوجود الجسم و لازمان لوجود الحرکه، یعنی وضع لازم وجود جسم است که ما اینکه زمان لازم وجود حرکت است، از حرکت زمان به وجود میاد که ما اینکه از جسم وضع به وجود میاد، اگر جسم نبود بحثی از وضع هم دیگر نبود. و به احده ما ینقسم و شیء بالقوت و الامکان و به ثانی ینقسم و بالفعل و الوجود، به واسطه وضع شیء منقسم میشود به قوه و امکان، بحث به قوه و امکان منقسم میشود. چرا؟ و به ثانی که عبارت از زمان باشد ینقسم به فعلیت و وجود، چون تعدد زمان و انقضاء اجزاء زمان مستلزم می شود که جسم متحرک در زمان چه بشود؟ آقا متعدد. ولیکن تعددن بالفعل یا بالقوه، تعددن بالقوه نه بالفعل، تمام عدد عدد جسمی که در عمود زمان قرار میگیرد به تدریج. چرا؟ چون ماهیت زمان وجود تدریجی دارد دیگه، حرکت وجود او دفعی نیست، وجود او تدریجی است، به تدریج تحقق پیدا میکند، یعنی یه جزی از بین میرود جزی دیگری میاد. این موجوداتی که تدریجی الوجودن از اف مراتب وجود را دارد، و این وجودات تدریجیه اینها به عدد وجوداتی که پیدا می کنن متعدد می شوند و متکثر، ولیکن کثرتن بالقوه نه کثرتن بالفعل. لذا می فرماید اینها به واسطه یه به اصطلاح حرکت، بله، پس لازمه تعدد به اصطلاح وضع تعدد جسم است که جسم متحرک در زمان به حسب زمان متعدد می شود، اما بالقوه و بالامکان. تعدد جسم بالوضع بود و نسبت او به مکان معین در حقیقت مستلزم تعدد می شود، ولیکن تعدد بالفعل، تعددی که از ناحیه وضع به وجود میاد تعدد بالفعل است. چرا؟ چون وضع همراه است با جسم. جسم در هر مرتبه از مراتب حرکت که قرار داشته باشد، شما وضع او را از این جدا نمیتونید بکنید، چون لازمه جسم وضع بود. این وضع جسم، این جسم رو با جسم دیگر و اون دو رو با سومی و اون سه رو با چهارمی، همینجور حد یقف نداره تا جایی که جسم هست، به عدد این اجسامی که هست وضع میشود در شما لحاظ کنید. و این وضع موجب تعدد اجسام است، ولی تعددن بالفعل نه تعدد بالقوه. زمان موجب تکثر میشود اما بالقوه. زمان فهمد به عهده ما که وضع است ینقسم، پس همه ینقسم و شی بالقوه و الامکان و به ثانی ینقسم و بالفعل و الوجوب. یعنی به زمان ینقسم و شی اما ینقسم و بالقوه و الامکان و به ثانی، اینجا به نحو لفظش محوش است، به ثانی یعنی به حرکت، بله جسم مرکب است و به جسم ینقسم و شی به فعل و به اصطلاح وجود. پس بل حرکه ینقسم و شی بالقوه و الامکان و بالجسم ینقسم و بالوضعه و بالوضعه ینقسم و شی بالفعل و الوجود. اون زمان زمان واحده، متعدد نیست. این کسرت، اینجا کسرتی که هست فقط کسرت راه وضعه. در کسرت به اصطلاح یک عبارت دیگر میتونه تعبیر بکنه، اینا اینجوری میشه گفت که کسرتی که از ناحیه زمان به وجود میاد کسرت طولی است در طول زمان ها، ولی کسرتی که از ناحیه جسم هست که از ناحیه در حقیقت وضع است، این در عرض یکدیگر است. پس به واسطه حرکت ینقسم و شی، ولیکن انقساما بالقوه و الامکان. و اما انقسام و تعدد جسم بالوضع که از ناحیه ملاحظه این جسم است در این مکان به لحاظ با جسم دیگر در مکان دیگر و هاکذا، این کسرتی است که بالفعل و بالوجوب هست. و نسبت الحرکه الى الهیولا، نسبت صورت هست به ماده در چه جهت؟ در جهت قبول تکثر. اون چی که قابل کسرت هست آقا چیست؟ هیولا. لذا در اون بالا هم فرمودن فالمتکثر و بذات، یعنی قابل بذات معنا کردیم، گفتیم قابل، قابل کسرت نه متکثر بذات، چون متکثر بذات در واقع حرکت شد. اون چی که قبول کسرت رو می کند ابتداءن و اولا ماده است. لذا فهمان نسبت حرکت به هیولا نسبت صورت است به ماده، همون جوری که تعدد صورت مستلزم تکثری می شود در چیاها؟ در هیولا. کذلک تعدد اجزاء زمان مستلزم تعدد هیولا نیز خواهد بود، ولی کن با یک فرق که این صورت موجب کثرت هیولا می شود بلکه، ولی کن زمان و اجزاء زمان موجب کثرت می شود در مثلا محیولا بالقوه. این تفاوت هست. پس نسبت حرکت به حیولا نسبت صورت است به ماده، کما ان صورت یوجب توجب و تکثر را در ماده، ولی کثرتا فعلیه کذاله حرکت هم موجب کثرت در حیولا می شود اما کثرتا بالقوه نه بالفعل. این تفاوت هست. و نسبت حرکت به حیولا نسبت به اصطلاح تمام است به نقص. چرا؟ چون به حیولا ناقص است و به حرکه تمامیت پیدا می کند. چون حرکت رو تعریف کنند خروج شی از قوه به فعل، شی متحرک و متحرک بگن چون به حرکت یخرج من القوه الى الفعل. فعلم به هازا ان الحیولا شیء یتکسر به ذاته به اعداد الحرکت ایاها. باز به ذاته آقا یعنی ابتداعا اولا او متحرک شود بعد صورت به تبع. و علم به هازا این که حیولا شیئی است که به اصطلاح تکثر پیدا می کند ابتداعا به اعداد حرکت اون حیولا را. خب و اما وحدت و وضع مثل الانسان من مبدع وجوده الى منتها که وحدت اتصال الاوزا و الکسر بالقوه. این در حقیقت دخل مقدر است به اصطلاح. اشکال مقدر این است که آقا وضع کثیر است و قطعا موجب کثرت هم می شود چون وضع و ترتیب برای جسم به سبب تباعدی است که بین ملاحظه دو شی با یکدیگر میکنید و تفریقی است که بین دو شی میکنید، که لازمه این به اصطلاح تباعد و تفریق بین لازمه اجزاء جسم است. خب پس بنابراین وضع کثیر شد و موجب کثرت شد. شما از طرفی میبینید که بعضی از اشیا مثل مثلا انسان از ابتدا تا انتها میگن وضع واحد دارد. جوابی که دادن است میفهمند وضع مانند وضع انسان گرچه واحد است، اما این به اصطلاح وضع انسان واحدون بالفعل اما کثیرون بالقوه. و جهت این که بالقوه تعبیر میکنیم به لحاظ اتصال این اوضاع هست، که اگر نبود این اتصال، لذا اتصال منشأ وحدت است، انفصال موجب تکثر هست. و اما وحدت وضع مثل انسان از مبدأ وجود تا منتها چی چیز سبب شده است که بگیم دارای وضع واحد است؟ این مثل وحدت اتصال اوضاعی است که اینا متغیرن بالقوه، و کثرت قطعا در اینجا بالقوه خواهد بود. و نقول ایزن کل معنا نوعی اذا تکثر فعلت تکثره ليس ذاته ولا لازم ذاته كما علمت بل العارض المفارق. اول بحث مطلبی را عرض کردیم که مرحوم صدر متعلقین فرمودند که اگر هر معنای نوعی را در نظر بگیرید به حسب نفس ذاتش نمیشود کثرت در او باشد، چون اگر کثرت در نفس ذات او باشد هیچ فردی از او نباید محقق بشود، چون بین کثرت و فرد تقابل هست. اگر کثرت ذاتی شی شد دیگه نمیشود به هیچ وجه فردی از او تحقق پیدا بکند، چون او کثرت از او لاینفک است. و شی واحد اگر فرض کنیم وحدت فرد واحدی داشت، لازم میاد اون فرد هم واحد باشد و هم کثیر به وحدت کثرت عددی، و این غیر معقول است، جمع بین زده می شود. کل معنی نوعی اذا تکسره علت تکسر او ذات اون معنی نوعی نیست و لازم ذات اون معنی نوعی نیست، که در اول همین اشراق سالس بیان فرمودن کل معنی نوعی لا یجوز ان یتکسره به نفسه ولا به صفت لازمه. چرا؟ به الا لم یوجد منه واحد شخصیون، چه ذات باشد چه معنی که صفات لازم باشد، در هر دو صورت علتی که نمی شود نفس ذات یا لازم ذات منشأ کثرت باشد همین است که اگر باشد فردی از او نباید محقق بشود. بله العارض المفارق منشأ کثرت و علت کثرت امریست عارض که قابل جدایی از اون شیء هم هست. و کل عارض جائز و زوال فلحدوثی و زوالی مادتون به حرکه، حدوث اون به اصطلاح عارض محل میخواد که ماده باشد، و زوال او از اون محل به هر حال محل لازم دارد. حدوث و زوالش برای حدوث و زوال او ماده است و حرکت، که بالماده محل برای حدوث و زوال محقق و حدوث محقق میشود و بالحرکت زوال حاصل میشود. پس ماده محل حدوث اون عارض است و زوال اون عارض به واسطه حرکت است. خب چی نتیجه میگیرن؟ عکس نقیض اون چیزی که بیان کردن، این تمهید برای اون شد. پس منشأ کثرت در به هر حال هر ماهیت نوعیه ای نیست الا ماده، با چه ماده باشد، تا در ماده شی حادث بشود و بعد اون عارض زائل بشود، چون منشأ تکثر خود ذات شی که نمیشود باشد الا از اون هیچ فردی محقق نمی شود، و تا فرد نباشد کثرت محقق نمی شود، چون به تکرر افراد کثرات محقق می شود. پس کثرت اگر ذاتی باشد محال است که فرد محقق بشود، چون لمقابل للمقابل تقابل بین کثرت و فردیه. و از این طرف لازم ذات هم که نمی شود باشد، باید منشأ کثرت چی باشد؟ لازم عرض مفارق باشد، عرضی باشد که قابل انفکاک باشد، چون اگر اون عرضم باز لاینفک باشد کثرت حاصل نمی شود، اون از بین می رود عارض دیگر. پس به چون بل عرض است مادهی باید باشد که در او واقع شد این عارض، و چون قابل زوال است زوال او به واسطه چی باید باشد؟ به واسطه حرکت، چون واقع در حرکت است لذا اون عارض زائل می شود عرض جدید. خب در شیئی که هر ماده ندارد و مادی نیست اساسا، دیگه شما دنبال کثرت نباید بگردید. اینجا خیلی مطلب مهمی کشف می شود که سر این که در مجردات ما افراد متکثری از نوع واحد نداریم همین است که منشأ کثرت در اونا راه ندارد. منشأ کثرت حرکت است و قوام حرکت هم به ماده است. فما لا ماده له لا حرکت لها، و ما لا حرکت لها لا تکثر لا تکثر فیها. و کل مجرده نتیجه میگیرد عکس نقیض، همون جوری که هر نوع مادی ثابت شد بالبرهان که منتشر الافراد است، فما لیس به مادیه لیس به منتشر الافراد. و کل مجرد علی الماده حق و نوعیه ان ینحصر فی فرده. و کذلک کل مادی که یلحق و مادته ما یمنع عن الانفصال. حالا عرض کردیم که وحدت وضع به لحاظ وحدت اتصال است، فما هو متصلون باز کثرتی در او نیست. حالا اگر شیء مادی باشد ولیکن دارای انفصال نباشد بلکه همیشه متصل باشد، این هم درش باز کثرت نیست. لذا افلاک هم سری که در اونها هم کثرتی همینه. شما هر فلک از افلاک نگاه بکنید نوعش منحصر به یک فرد می شود. کواکب هر کدومشان داخل، یعنی هر نوعی از اونها یک مصداق و یک فرد بیشتر ندارد. سرش این است که در این حالی که اونها مادی هست ولی تن چون اونها به اصطلاح حرکتشان حرکت مستدیر هست و حرکت مستدیر لازم جسم متصل هست، نتیجتا در اونها هم کثرتی نیست. فکل ما مجرد عن الماده حق نوع او این است که ینحصر فی فرده. و همچنین هر مادی که ملحق بشود به ماده او، این چیزی ملحق بشود که یمنعه عن الانفصال، که مانع از انفصال اونها باشد، اینم درش کثرت نیست. مثل کواکب و افلاک، چون لحوق امر به لحاظ ماده اوست که این به لحاظ ماده او مانع از قبول انفصال شده است در باب کواکب. و تعدد و خرق و التیام اینا در اونجا راه ندارد. و مانع چی؟ سالا اون مانعی که یمنع او اون به اصطلاح مادی را از انفصال، مانع عبارت است از میل مستقیمی که در افلاک است. بله مانع میل مستقیم است که در اونها راه ندارد. فصل هر فلکی عبارت است از میل مستدیر. میل مستدیر یعنی حرکت استدارهی، چون در سابق عرض شد افضل الحرکات حرکت استدارهی است. افضل الاجسام هم عبارت است از جسم فلکی که اولین جسم در عالم طبیعت اجسام فلکیه هستند. پس افضل الحرکات را حق تبارک تعالی به جعل بسیط به افضل الاجسام عنایت فرموده است. خب پس افضل الاجسام که اجسام فلکیه هست، چون میلشان میل مستدیر هست، پس بنابراین کثرتی در اونها راه نده. چرا؟ چون تا پای کثرت به میان بیاد باید انفصال در اونها جائز باشد، و چون حرکتشان حرکت مستدیر هست انفصال در اونها معنا ندارد. اتصال نتیجتاً مسابقه با وحدت است که بالا هم فرمودن که وحدت اتصال، وحدت وضع مثل وحدت اتصال هست. فما لا سبب له اصلا، ان شاء الله دیگه فردا ان شاء الله. آن رقم